Boston.
حلقه محاصره نیروهای بن لادن در منطقه تورابورا در شرق افغانستان توسط نیروهای متحد مخالف طالبان تنگتر شد. همزمان بمباران این منطقه توسط جنگنده های آمریکا ادامه یافت. حضرت علی از فرماندهان نیروهای اتحاد شمال در حمله به تورابورا گفت چندین غار دیگر در منطقه به تصرف نیروهای اتحاد شمال در آمده و عده زیادی از نیروهای بن لادن در حلقه تنگ محاصره قرار دارند. حضرت علی افزود جستجوی غار به غار برای یافتن اسامه بن لادن ادامه دارد. او دقایقی پیش اعلام کرد غاری را که به گفته او بن لادن در آن مخفی شده است در محاصره گرفته است. از شمار نیروهای ارتش آمریکا در این عملیات 2 تن امروز زخمی شدند. در جنوب افغانستان صدها تن از تفنگداران آمریکا کنترل شهر قندهار را به دست گرفتند. کنترل فرودگاه شهر قندهار را به دست گرفتند و اعلام کردند امنیت این فرودگاه تأمین است و امکانات آن برای استفاده مهیا است. دولت آمریکا اعلام کرده است که این نیروها مأموریت دارند تا فرودگاه شهر قندهار را برای پروازهای امدادرسانی به مردم افغانستان آماده کنند. بنابر اظهارات مقامات دولت آمریکا، فرودگاه قندهار همچنین پایگاهی خواهد بود برای پروازهای نظامی آمریکا. اتحادیه اروپا با اعزام نیروی بین المللی حافظ صلح به افغانستان موافقت کرد. در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل مقرر شد که بین 3000 تا 4000 نفر نیرو از شمار 15 کشور عضو این اتحادیه سازماندهی و به افغانستان اعزام شود. به گفته خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، این نیروی حافظ صلح اگرچه اروپایی است اما تحت رهبری بریتانیا عمل خواهد کرد. در اجلاس سران اتحادیه اروپا کارکرد و چگونگی حضور این نیروی اروپایی حافظ صلح همزمان با تلاش‌های سازمان ملل برای استقرار یک نیروی بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان مشخص نشد. هزاران نفر از فعالان معترض به نظام سرمایه‌داری امروز در برابر محل اجلاس سران اتحادیه اروپا در بلژیک دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با شعارهای صلح و قطع نابرابری اقتصادی در خیابان‌های اصلی شهر بروکسل محل اجلاس سران اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. علی‌رغم راهپیمایی‌های مشابه در 2 سال گذشته که به خشونت می‌انجامید، گزارشی از درگیری خشونت‌آمیز راهپیمایان و پلیس از تظاهرات امروز بروکسل مخابره نشد. دولت هند جدایی خواهان مسلمان طرفدار پاکستان در کشمیر را مسئول حمله مسلحانه به پارلمان هند معرفی کرد. روز گذشته عده‌ای مرد مسلح به پارلمان هند در آستانه ورودی آن حمله کردند که در اثر آن 12 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته و 16 نفر دیگر مجروح شدند. به دنبال اعلام خبر این حادثه دولت پاکستان آن را به شدت محکوم کرد، اما امروز وزیر خارجه هند گفت لشکر طیبه مسئول عملیات تروریستی روز گذشته بوده است. لشکر طیبه از شمار گروه‌های مسلح کشمیر است که مرکز آن در پاکستان قرار دارد و برای جدایی کشمیر از هندوستان با دولت هند می جنگد. وزیر خارجه هند به دنبال اعلام اتهام علیه لشکر طیبه در پیوند با حادثه دیروز در دهلی نو از پاکستان خواست تا مانع ادامه فعالیت لشکر طیبه شود. سخنگوی لشکر طیبه اتهام وزیر خارجه هند در این باره را رد کرده و رشید قریشی سخنگوی دولت پاکستان نیز در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه هند گفت دولت هند بهای سنگینی خواهد پرداخت اگر دست به ماجرا جویی بزند. دولت پاکستان نگران است که هند در واکنش منافع پاکستان را هدف قرار دهد. در بریتانیا به دنبال بحث‌های شدید در پارلمان این کشور سرانجام قانون اضطراری ضد تروریسم به تصویب رسید. این قانون امروز پس از تصویب در مجلس عوام و لردهای این کشور به امضای ملکه الیزابت رسید و از امروز لازم الاجرا شد. طرح این قانون که مخالفت‌های شدیدی را در میان نمایندگان دو مجلس بریتانیا برانگیخت، به عنوان قانونی که حقوق بشر را در برخی موارد به شدت نقض می‌کند، مورد انتقاد است. این قانون که سرانجام با اصلاحاتی در پیمان با اختیارات پلیس به تصویب رسید، مانند قانون اضطراری ضد تروریسم که اخیراً در آمریکا اعلام شد، اختیارات فوق‌العاده‌ای را در اختیار پلیس و دادگاه‌ها جهت برخورد با مظنونان به تروریسم و خارجی‌های مظنون مقرر کرده است. در خاورمیانه در جریان حمله امروز نیروهای ارتش اسرائیل به روستاهایی در ساحل غربی رود اردن در نزدیکی شهر نابلس 6 فلسطینی دیگر کشته شدند. همزمان شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل اریل شارون نخست وزیر این کشور را به دلیل قطع هر گونه روابط با یاسر عرفات مورد انتقاد قرار داد. دولت اسرائیل عرفات را مسئول عملیات انتحاری فلسطینیان می‌داند و اعلام کرده است یاسر عرفات به عنوان رئیس دولت خودگردان فلسطین نباید مورد مذاکره قرار گیرد. امروز شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل هم‌موزه آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کرد. علی‌رغم اظهارات نخست وزیر اسرائیل و دیگر اعضای دست راستی کابینه این کشور، عرفات به تاریخ نپیوسته و روابط با او نمیباید قطع شود. دولت اسرائیل با نظامی کردن شدید مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین به عرفات اجازه خروج از رام الله را نمیدهد. و در ایران صدها هزار نفر به مناسبت روز قدس راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی که برخی از سران جمهوری اسلامی از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه حضور داشتند، شعارهای مرگ بر اسرائیل و زنده باد انتفاضه سر داده شد و در قطعنامه‌ای که قرائت شد، آمریکا و انگلیس نیز به دلیل حمایت از دولت اسرائیل محکوم شناخته شدند. در قطعنامه پایانی تظاهرات امروز، اسرائیل بار دیگر غده سرطانی معرفی شد و مقابله با آن وظیفه ملی و منطقه‌ای کشورهای اسلامی توصیف شد. هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی نیز در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران خواهان نابودی اسرائیل شد و گفت حضور این رژیم نه فقط برای مسلمانان بلکه برای یهودیان نیز عذاب‌آور است، چون همه یهودیان صهیونیست نیستند. هاشمی رفسنجانی با اظهار این نکته که جمهوری اسلامی مایل نیست دنیا به هم بریزد، خطاب به دولت‌هایی که آنها را حامی اسرائیل خواند، افسود نگذارید کار به اینجا بکشد. در شمار اظهاراتی که امروز در پیوند با روز قدس در ایران عنوان شد، اظهارات محسن آرمین از اعضای با نفوذ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نایب رئیس مجلس و از اصلاح طلبان شاخص جمهوری اسلامی نیز بود. آقای آرمین با حمایت از انتفاضه فلسطین، مذاکره در روند صلح در خاورمیانه را رد کرد و گفت جریان‌های جاری نشان می‌دهد که با شیطان نمی‌شود مصالحه کرد.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت سوم برنامه. آمریکا شب گذشته به طور یک جانبه معاهده موشک‌های ضد بالستیک سال 1972 را که میان لئونید برژنف و ریچارد نیکسون، رهبران پیشین اتحاد سابق شوروی و آمریکا، امضا شده بود، کنار گذاشت. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، این معاهده دوران جنگ سرد را که یکی از مهمترین معاهدات در کاهش تنش میان دو کشور بود، پیمان‌نامه‌ای کهنه شده می‌خواند و آن را مانعی بر سر راه طرح دفاع موشکی کشوری خود می‌داند. شهران تبری، گزارشگر رادیو آزادی در لندن، گفتگویی دارد با دکتر شهرام چوبین، کارشناس امور نظامی امنیتی بین‌المللی و مدیر پژوهشی مرکز مسائل امنیتی ژنو.
ترک یک جانبه پیمان 29 ساله موسوم به ABM یا موشک‌های ضد بالستیک از طرف آمریکا که مانع آزمایش سیستم‌های جدید می‌شد، بازتاب‌های گوناگونی از طرف جامعه جهانی به همراه داشته است. دو نگرانی عمده کسانی که مخالف نظامی شدن جهانند از این اقدام، یکی تشدید مسابقات تسلیحاتی و دیگر شروع برنامه دفاع ملی موشکی آمریکاست. از دکتر شهرام چوبین، مدیر پژوهشی مرکز مسائل امنیتی ژنو، می‌پرسم پیامدهای استراتژیک این تصمیم آمریکا را چه می‌دانید؟
The implications are that if the Americans can develop an anti-ballistic missile system, incoming missiles will have a reduced chance of hitting the United States. Now, there are very few countries that can reach the United States with missiles. One is Russia.
پیامدش این است که اگر آمریکا بتواند یک سیستم ضد بالستیک جدید بسازد، امکان اصابت موشک‌هایی که از خارج به سوی آمریکا پرتاب می‌شود به خاک آن کشور کمتر خواهد شد. البته کشورهای انگشت شماری هستند که موشک‌هایشان می‌تواند به خاک آمریکا برسد. یکی از آنها روسیه است و اخیراً نیز چین در حال توسعه امکانات نظامیش است. یکی دیگر از پیامدهای این تصمیم آمریکا آن است که احتمالاً کشورهای دیگری که فکر می‌کنند برای حمایت از خود باید با آمریکا مقابله کنند، به فکر توسعه بیشتر سیستم موشکی خود می‌افتند. به این ترتیب اولین پیامد واکنش روسیه و چین در بالا بردن امکانات تسلیحات موشکیشان است. اما این اقدام به نوبه خود پیامد وسیع‌تری در منطقه خواهد داشت، چه اگر روسیه و چین قابلیت سلاح‌های هسته‌ای خود را بالا ببرند، آنگاه هند نیز ممکن است به تبع آنها دست به همین کار زند و در پی آن پاکستان نیز همین روال را در پیش گیرد. از دکتر شهرام چوبین می‌پرسم به این ترتیب آیا می‌توان گفت نگرانی در مورد تشدید مسابقات تسلیحاتی در جهان بی‌پایه نیست؟
Well, yes. I mean, the implication is that other states will consider this a way of defending the United States from any attack, which in turn implies that they no longer believe in deterrence.
بله کاملا یکی از پیامدهای این تصمیم ایالات متحده آمریکا آن است که کشورهای دیگر فکر می‌کنند این اقدامی دفاعی از طرف آمریکاست که به نوبه خود به معنی آن گرفته می‌شود که آمریکا دیگر به سیاست دتانت یا تسلیحات برای حفظ صلح یا تسلیحات به منزله عامل ضد تنش معتقد نیست و در آن صورت آنها فکر می‌کنند پس ما هم باید به همین روال عمل کنیم و تسلیحات خود را افزایش دهیم. به این ترتیب واکنش همه این کشورها لازم نیست مستقیما متوجه ایالات متحده آمریکا باشد. مثلا اگر هند تولید تسلیحات خود را بالا برد، در واکنش به چین خواهد بود نه به آمریکا، و همینطور واکنش پاکستان به هند می شود نه به چین یا ایالات متحده آمریکا. از دکتر شهرام چوبین می پرسم به نظر می رسد ایالات متحده آمریکا از توسعه تسلیحاتی چین و روسیه چندان نگران نیست. پرزیدنت بوش گفته است آمریکا و روسیه وارد روابطی کاملا متفاوت از آنچه در دوران جنگ سرد داشتن می شوند. در مورد چین هم به خصوص پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی و به گفته بسیاری انقلاب سرمایه‌داری در این کشور جای نگرانی چندانی نمی ماند. پس این نگرانی از جانب کیست؟
United States, as you know, is trying to offer incentives to China and Russia to go along with this by saying simply that they don't mind that China or Russia develop more missiles. That the United States is mainly concerned with.
همانطور که می‌دانید، ایالات متحده آمریکا می‌کوشد برای پیش بردن اهداف خود به چین و روسیه امتیازهایی دهد. به این معنی که می‌گوید روسیه و چین هم می‌توانند متقابلاً زرادخانه موشکی خود را توسعه دهند. اما آنچه اکنون آمریکا بیش از هر چیز از آن بیم دارد، کشورهای به اصطلاح متمرد هستند. کشورهایی غیر از چین و روسیه که ممکن است بخواهند آمریکا را هدف قرار دهند. از دکتر شهرام چوبین می‌پرسم اما این کشورهای متمرد امکان دسترسی به موشک‌هایی که بتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد دارند؟
The so-called rogue state are countries that do not yet have intercontinental ballistic missile ranges and nor is it clear that they are targeting the United States homeland.
اینها هیچ کدام صاحب موشک‌های بالستیک با برد بین قاره‌ای نیستند. و همچنین معلوم نیست که خاک ایالات متحده آمریکا را هدف قرار داده باشند. کشورهایی مانند کره شمالی، عراق و احتمالاً لیبی، ایران و سوریه امکان تسلیحاتی آن را ندارند که خاک آمریکا را هدف حمله قرار دهند. و من فکر می‌کنم قصد چنین کاری را نیز نداشته باشند. علت آنکه آنها می‌خواهند بازوی نظامی خود را قوی کنند، در واقع به دلایل جلوگیری از حمله به خودشان است. آنها در بهترین شرایط می‌خواهند به متحدان آمریکا و نیروهای آمریکا در منطقه خودشان غلبه کنند. به این ترتیب آنها احتیاج به حمله به خاک آمریکا ندارند. آنچه در معرض خطر است آن منافع و موازی از آمریکاست که از نظر جغرافیایی به این کشورها نزدیکتر است و آنها آن را تهدیدی برای خود می‌بینند. در اینجاست که به طور کلی بحث درباره سیاست دتانت شکل پیچیده‌ای به خود می‌گیرد. نه به خاطر آنکه دولت بوش بر خطر دولت‌های متمرد تاکید دارد، بلکه به خاطر خطر تروریسمی که اکنون کشورهای غربی را تهدید می‌کند. از دکتر شهرام چوبین می‌پرسم در مورد همین خطر تروریسم که گفتید، بسیاری می‌پرسند آیا ترک پیمان موشک‌های ضد بالستیک و احتمالاً در پیش گرفتن برنامه دفاع ملی موشکی می‌تواند با خطر تروریسم مهمترین خطر موجود در حال حاضر است مقابله کند؟
I think that paradoxically what happened is that this administration came in up until September the 10th emphasizing the need to defend the United States against attacks.
من فکر می‌کنم آنچه اتفاقاً رخ داد آن بود که دولت جدید بوش تا پیش از 11 سپتامبر می‌گفت باید کشور را از حملات کشورهای متمرد مسئول داشت. در 11 سپتامبر آمریکا مورد حمله قرار گرفت، اما نه از طرف کشورهای متمرد که از طرف تروریسم فراملیتی و بین المللی. و بحث درباره اینکه آیا آمریکا به یک دفاع ملی در خاک خود نیازمند است به نحو خاصی بعد از آن دنبال شد. این بحث دو سو دارد. از یک طرف میتوان گفت در این حمله تروریستی که از هواپیما استفاده شد و بمب را هم میتوان در یک چمدان حمل کرد، پس چه نیازی به موشک‌های ضد بالستیکی است؟ دکتر چوبین در ادامه صحبت خود می‌افزاید
But you could also make another argument, which is that the United States homeland has been hit, that even international terrorism has to be dealt with on three levels. One is prevention.
اما می توان بحث را به نحو دیگری مطرح کرد و آن اینکه حمله به خاک آمریکا صورت گرفته و با تروریسم بین‌المللی باید از سه جهت مقابله کرد. اول باید اطلاعات امنیتی را تقویت کرد، یعنی فهمید آنها کی هستند و به چه کاری مشغولند. دوم باید نیروهای لازم برای حمله به آنها را داشت، یعنی نیروی بازدارنده، تا از فکر دست دادن به حمله منصرف شوند. و سوم باید دفاع فعال و غیر فعال را تقویت کرد، تا اگر دو عامل اول کارگر نشد، ایالات متحده آمریکا بتواند از خاک خود دفاع کند. به این ترتیب حتی اگر اقدامات اخیر نظامی آمریکا نتواند عملاً از حملات تروریستی ممانعت کند، ولی بحث را به نفع ضرورت داشتن قدرت دفاعی تقویت می‌کند.
لغو یک جانبه معاهده موشک‌های ضد بالیستیک از سوی آمریکا در گفتگوی دکتر شهرام چوبین، کارشناس امور نظامی امنیتی بین‌المللی و مدیر مرکز پژوهشی مرکز مسائل امنیتی ژنو با شهران تبری، گزارشگر رادیو آزادی در لندن. روز جمعه صدها هزار کاتولیک در سراسر جهان به دعوت پاپ ژان‌پل دوم همگام با مسلمانان روزه گرفتند. هدف از این روزه‌گیری ابراز انزجار از جنگ و همبستگی با کسانی است که برای صلح و عدالت مبارزه می‌کنند. رهبر کاتولیک‌های جهان در جلسه اضطراری با اسقف‌های کشورهای خاورمیانه بیت المقدس را قربانی جنگ میان نیروهای افراطی دانست. احمد رأفت، گزارشگر رادیو آزادی، از روم گزارش می‌دهد.
جمعه همزمان با آخرین روز ماه رمضان، صدها هزار کاتولیک در سراسر جهان به دعوت پاپ ژان‌پل دوم روزه گرفتند. پاپ ژان‌پل دوم جمعه صبح در کلیسای ردمتریوس ماتر در داخل واتیکان با خواندن بخش‌هایی از انجیل در رابطه با روزه روز خود را آغاز کرد. پاپ در پیام خود به مناسبت این روز از مسلمانان و کاتولیکا خواست که همگام همبستگی خود با مردم افغانستان، مردم فلسطین و اسرائیل و انزجار خود از جنگ و خشونت در جهان را ابراز کنند. پاپ افسود بدون عدالت دستیابی به صلح امکان پذیر نیست. ژان‌پل دوم در این پیام همچنین تروریسم را حرکتی علیه خدا دانست و افسود هیچ کس حق ندارد با سوء استفاده از نام خدا و یا مذهب و یا حتی مستعزفان دست به این چنین جنایاتی بزند. پاپ البته افسود که مسئولیت این چنین جنایاتی همیشه فردی است و هیچگاه نباید ملتی، قومی و یا پیروان مذهبی را به تروریست بودن متهم ساخت و به جنگ علیه آنها دامن زد، هرچند که حق هر ملتی است که برای دفاع از خود به پا برخیزد. پاپ پنجشنبه در جلسه اضطراری با حضور کلیه اسقف‌های کشورهای عربی و خاورمیانه دولت اسرائیل را متهم به عدم احترام به معاهده‌های بین‌المللی و توافق‌های حاصله در گذشته کرد و افسود بیت المقدس قربانی درگیری بین دو نیروی افراطی است. پاپ در این جلسه با قاطعیت خواستار تشکیل کشور فلسطین و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های اشغالی شد و همزمان از حق اسرائیل در برخورداری از امنیت کامل نیز دفاع کرد. در این نشست پاپ ژان‌پل دوم همچنین برخواست واتیکان مبنی بر بین المللی شدن بیت المقدس نیز تأکید کرد. واتیکان معتقد است که بیت المقدس با در نظر گرفتن اینکه شهری است بسیار مهم برای هر سه مذهب ابراهیمی، نمیتواند و نباید در کنترل یک کشور قرار گیرد، بلکه اداریان باید به نهادی متشکل از نمایندگان ادیان مختلف واگذار شود. احمد رفعت، رادیو آزادی، واتیکان.
زمان شنیدن گفتار هفتگی رادیو آزادی فرا رسیده است. عنوان گفتار این هفته دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در آمریکا، هنر در جمهوری اسلامی ایران است.
اخیراً آیت الله مهدوی کنی به اجرای موسیقی کور که توسط یکی از بنیادها برای جمع‌آوری اعانه سازمان داده شده بود اعتراض کرده و خواستار آن شده است که آب کور بر سر آن گروه کور بریزند و یا به دیگر سخن آن را تطهیر کنند. این استعاره تطهیر هنر هرچند ممکن است از سر طنز به کار گرفته شده باشد، ولی بیانگر واقعیت سیاست هنری فرهنگی جمهوری اسلامی است. در بخش موسیقی که آقای کنی به آن اشاره کرده است، این سابقه تطهیر به اولین روزهای انقلاب برمی‌گردد که موسیقی رایج عملاً تعطیل شد، ولی نیازهای انقلاب و جنگ موسیقی مارشی را متداول کرد و تدریجاً اجرای موسیقی غیر نظامی نیز با ضوابطی آغاز گردید. این ضوابط عمدتاً عبارت بود از جلوگیری از خوانندگی زنان در داخل و حتی خارج از کشور در حد ممکن و عدم اجرای بعضی ضرب‌های موسیقی که مطابق نظر آقایان حالت غنا داشت. فتوای آیت الله خمینی در مورد مجاز بودن صداهای مشکوک راه اجرای موسیقی را بیشتر باز کرد. مطابق این فتوا، در صورتی که فرد مؤمن درباره اصل صدا تشکیک کند، می تواند بدون ارتکاب حرام به موسیقی گوش دهد، ولی اگر مطمئن باشد که موسیقیدان یا به قول آقایان مطرب آن را اجرا کرده است، مرتکب فعل حرام شده است. بدین لحاظ امروزه بینندگان تلویزیون در حال استماع موسیقی به جای گروه ارکستر و خوانندگان گل و گیاه می‌بینند. و بدین لحاظ می‌توان گفت که جمهوری اسلامی اولین دولتی است که از گل و گیاه برای سانسور و پوشیدن واقعیت سود می‌جوید. تا این اواخر محتوای این اجراها موسیقی ملال‌آوری بود که آن را سنتی می‌نامیدند و چون از عدم اقبال جوانان و روی آوردن آنان به منابع خارجی آگاه شدند، ناگهان نوعی کپیه برداری از موسیقی کالیفرنیایی در صدا و سیما رواج گرفت. در این کپیه ها که جوانان ایرانی که خود را به شکل و شمایل ایرانیان لس آنجلس در آورده اند، آواز این خوانندگان را تقلید می کنند و تنها متن اشعار را عوض کرده و اشعار کلاسیک تقطیع شده به کار می‌برند. وضع در سینما هم بهتر از این نیست. آقای سعید امامی معروف یکی از بنیانگذاران سینمای دولتی جدید به شمار می‌رود. او کارگردانان را دعوت می‌کرد تا فیلم‌های باب تبع نظام بسازند و موازین خاصی را رعایت کنند. بعضی از این موازین توسط آقای پرویز ورجاوند در مقاله‌ای در چند سال پیش توضیح داده شد. بر اساس این موازین معمولاً یک روحانی باید عامل اتحاد و پیشرفت و حرکت اجتماعی باشد. زنان نمی‌توانند منشأ هیچ حرکت مستقلی باشند و یا اینکه بار زندگی را به تنهایی هم کنند. در خانواده زن و مرد با حجاب کامل و دستکش و جداگانه می خوابند و آدم های خوب و خیر خوب مطلقند. آنان در خانه های قدیمی زندگی می کنند و روی زمین غذا می خورند. و اما در سالهای اخیر هم که سینما رونقی گرفته است و از حالت انجماد تا حدی خارج شده، تم‌های مورد نظر هنوز در سریال های تلویزیونی رایج است. قهرمانان داستان‌های سریالی از 5 کانال تلویزیون به ازدواج و خواستگاری و قهر آشتی مشغولند. اونچه هم که در خارج به عنوان سینمای ایرانی رونق گرفته، در واقع عمدتاً محصول کار چند فیلمساز قدیمی کانال فکری کودکان به نوجوانان است که به دوره قبل از انقلاب مربوط می‌شوند. انتخاب دائمی تم کودک هم بعضاً به خاطر عادت این کارگردانان به این سوژه است و مهمتر این که این نوع درنمای نمایشی طبعاً شانس بیشتری برای عبور از دروازه سانسور دارد. هنر مجسمه سازی که منع شرعی دارد پس از به قهقرار رفتن اولیه اینک بازگشتی بس حقیرانه به میادین شهرها دارد. مجسمه های جدید که تمهای انقلابی را می پرورانند و به نظر می رسد که نوعی تقلید از هنر مجسمه سازی کره شمالی و چین باشند، در بطن خود انسانها را نه تنها تعالی نمی بخشند بلکه تحقیر می کنند. حتی قامت مجسمه ها به نسبت از انسانهای معمولی کوتاه‌تر است و چهره ها دژم و پراژنگ است. این آثار به اصطلاح هنری چندان غیر حرفه‌ای و غیر هنری است که بعید است دانشجویی بتواند با ارائه آنها به عنوان پروژه درسی فارغ التحصیل شود. آقای پرویز تناولی به درستی گفته است که این آثار نه بازتاب فرهنگ ملی است و نه در خور فرد ایرانی. با این تفصیل میتوان گفت که نظام جمهوری اسلامی به جای ممنوعیت ناشیانه هنر از نوع طالبانی، با توخالی کردن هنر و تحقیر هنرمندان هنر را به ابتذال و زوال کشانده است. هنرمندان برای کار خلاقه همیشه به حمایت قدرتمندان و تشویق آنها نیازمند بودند. و حال اگر حکومتی که ذاتاً ضد هنر است سلطه همه جانبه خود را به حیطه فرهنگ نیز بگستراند، زوال فرهنگ ناگزیر است. کما اینکه تجربه ملل دیگر این مؤلفه را اثبات می کند. در آلمان نازی موسیقی جاز ممنوع بود، در چین اجرای آثار بتوون ممنوعیت داشت و در شوروی ضوابط تحمیلی بر هنر که می خواست اون را به زور به اصطلاح مردمی کرده و با توده ها پیوند دهد، روسیه تولستوی و داستایفسکی و چایکوفسکی را به برهوت رئالیسم سوسیالیستی تبدیل کرد. در ایران نیز ممیزی هنر کار را به اینجا رسانده است که می‌بینیم و اقبال بی سابقه جوانان به ظواهر فرهنگ و هنر مدرن غربی انعکاس همین سیاست سترونی است که با سانسور خزنده و تحقیر هنرمندان مانع از ریشه گرفتن هنر بومی شده است که تازه در اواخر دولت پهلوی حرکتی آهسته ولی جدی را آغاز کرده بود.
با گفتار هفته رادیو آزادی از دکتر رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در آمریکا به آغاز ساعت سوم برنامه رادیو آزادی می رسیم که در آن نازی عظیما با برنامه‌های دیدار از ایران در نگاه سفرنامه نویسان بیگانه، دولت و حکومت در گذار ایام و یادی از حمید مصدق شاعر و حقیقت نوپرداز ایران در کنار ما خواهد بود. با سپاس از او و دیگر همکارانم در دو ساعت نخست برنامه فریدون زرنگار، اردوان نیکنام و نیز شهران تبری در لندن، شیرین فامیلی در برلن، احمد رعفت در روم و واتیکان، همایون مجد در واشنگتن، جمشید چالنگی در خاورمیانه، فریده رهبر در جهان عرب، بهمن باستانی خبرپرداز، جمشید زند برنامه‌ساز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را فرا می‌خوانم تا پایان ساعت سوم برنامه همراه ما بمانید. همچنین از شما دعوت می‌کنم به برنامه شبانگاهی رادیو آزادی در ساعت 22:30 به وقت ایران و در ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی گوش کنید. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روز و روزگار به کام.